بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تعم عليه متشابهات الأمور ظافرا بفرحة البشرى وراحة النعمة توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به نام نامی سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها میهمان سفره بی نظیر سخنان همسر بزرگوارش امیر ملک ولایت در نهج البلاغه هستیم و از خطبه 83 خطبت القنرا بهره میبریم. قسمتی رو مطرح میکنیم محضر مبارک عزیزان که وجود مبارک امام در حقیقت شیو نامه تقوا رو بازگو میکردن. خطرات مسیر و صراط رو فرمودند، اونگاه چاره چیز؟ تقوا. تقوا چگونه دست میدهد؟ ساز و کارهای تقوا چیست؟ 1 به 1 19-20 نکته رو امیر اشاره میفرمایند. خدمت عزیزان تا نکته 10 گفتیم که این بود که ولم تفتل حفاتلات الغرور، نمی پیچاند او را از مسیر صواب غرور فاتله، غرور پیچاننده و از راه به در برنده. به اشاره کردیم در نهایت عرایض که این غرور ممکن است گاه فریبهای ذهنی و فکری و نفسانی باشد، گاه ممکنه فریب‌های اعتقادی باشد، گاه ممکنه فریب از در محبت و تعلقات و وابستگی‌ها باشد که توضیح دادیم و رخصت بفرمایید که تکرار سخن نکنیم و از همین جا بپردازیم به قسمت بعدی و 11 ویژگی. فرمود ولم تعم علیه متشابهات الامور. کلمه عماست اینجا در حقیقت مجزوم شده با لام. لم تعم علیه هنگامی که فعل اما با حرف علا به کار برده می شود به معنای اختفاء و پنهانی است. لم تعم علیه یعنی مخفی نیست بر او. لم تعم علیه متشابهات الامور، امور متشابه بر او مخفی نیست. بسیار خوب. نکته این که در زندگی مشاهده می کنیم عزیزان این هست که گاه امور بر انسان بیان و آشکار و کاملا روشن است. چقدر خوب است که انسان زشت و زیبای یه امری رو به شکل بیان بداند، یعنی بداند این امر بد است، قبیح است، غلط است، بداند این کار ثواب درست روشنه، یعنی بیانون قیهو و بیانون رشدو. یه چیزی رو انسان این گونه بداند، این موهبت بزرگ خداست. فرقان یعنی همین. قرآن باید همین کار رو برای انسان بکند که تفریق بده کامل برای انسان بین زشت و زیبا بدون هیچ اشتباه ذهنی. اما همیشه اینطور نیست. گاه عقاید، باورها، گاه رفتارها، گاه اخلاقیات، گاه حکم، حکم و وظائف برای انسان در یه حاله از ابهام باقی میماند. به این امور چه می‌فرمایید؟ مشتبهات یا متشابهات. اینجا اول دشواری هاست عزیزان. چه زیباست به سخن معصوم استناد کنم که امرون بینون رشدهو فیتبع، امرون بینون غیهو فیجتنب. یه اموری است که اینها رشد و صلاح اینها آشکار است، بگیرید برید. یه اموری است که ناپسندی اینها روشن است، دست میشویید به کناری میروید. اما شبهاتون بین ذالک، اما یه شبهاتی است بین این، نمیدونم این عقیده درسته یا غلطه، مشتبه مبهم برای من در ذهنم باقی است. این رفتاری که من دارم انجام میدم، دیروز عرض کردم بعض از عزیزان تأملاتی داشتن، گفتیم بالاخره ممکنه انسان گاه کبر رو به جای عزت نفس مخلوط میکند، مشتبه شده برش امر، نمیدونه که این چیه واقعا. گاه میبینید به هر حال انسان یه امور این چنینی رو در وجود خودش به تشابه میبیند، هم براش مشتبه میشه به قول آقایان. گاهی حتی احکام الهی است، همینطور که اشاره کردم، حالا مقوله اخلاق یا احکام رفتار فکر، اینجا جای مشکلی است. امیر المؤمنین از ویژگی های متقین این رو میفرماید که متقین به چنین دامی گرفتار نمیشوند از برکت تقوا. فرمود لم تعم علیه متشابهات الامور، متشابهات الامور بر اهل تقوا مخفی نیست، میدانند راه رو بلدند، حرکت میکنند. چرا؟ کی امری بر انسان مشتبه میشه؟ هنگامی که انسان قوت تشخیص کافی و معرفت و آگاهی لازم را در این زمینه ندارد. از این سو سخنی می آید، از اون سو سخن دیگری می آید، کسی چون این پیشنهادی می دهد، دیگری اونچنان توجیهی می کند، انسان می ماند در این بین. اما هنگامی که خود انسان آگاهی، زمین سازی لازم معرفتی و شناختی رو کرده است و بصیرت کافی رو به دست آورده، که دیگه اینجا نمی ماند در متشابه. متشابه معنا نداره. قد جاءکم بصائر من ربکم، نه بصیرتون من ربکم، بصائر من ربکم جمعه. چه بصیرت هایی رو خداوند در کلام خیش برای شما فرستاد. اگر کسی انس به جرأت عرض می کنم، اگر کسی انس با قرآن بگیرد، در هیچ مشتبهی نمی ماند، هیچ امری براش مشتبه نمیشه. چون من یتق الله یجعل له فرقانا، تقوای قرآن اقتضا میکند که انسان چی داشته باشه؟ فرقان داشته باشه، تمیز بده، تشخیص بده، هیچگاه در متشابهات نمیماند. پس از ویژگی های متقین اینه که لم تعم علیه متشابهات الامور، اینها در متشابه نمیمانند. خب حالا اگر نرسید به اون حد انسان هنوز که قوه تمیز و تشخیص به حد نیست که در متشابهات نمیماند، متشابهات اعتقادی، اخلاقی، حکمی، عملی و رفتاری، اینجا چهار چیز ادامه حدیث شریف که خواندم. فرمود امرون بینون رشته فیوت تبع، وقتی یه چیزی براتون 100% روشنه که درست است، بگیرید عمل کنید، معطل نکنید. امرون بینون غیه فیوش تنب، وقتی میدونید یه کاری قطعا غلطه، دیگه رو زمین نگذارید، ترک کنید، بگذارید کنار و سلام. اما شبهاتون بین زانک، حالا اگر توی مرحله مقدمات کار انسان است، با متشابهات چه بکند؟ من ترک شبهات نجا من المهلکات یا هلکات. جایی که انسان عزیزان قوه تمیز و تشخیص مشتبه رو نداره، معصوم علیه الصلاه و السلام فرمود مشتبه رو ترک کنید، یعنی بگذارید جز به اون قسمی که دیگه گویا باید ترک شود. یعنی در متشابهات جانب ترک تقویت پیدا میکنه تا جانب فعل. من ترک شبهات نجا من الهلکات. اگر مشتبه رو ترک کردید راحت، نمیدونید واقعا این مایه خوردنیه یا نه، حکم عرض میکنم به لحاظ فقهی، نمیدونید این صوت گوش دادنیست یا نه، مشتبه براتون. اینجا امام معصوم میگه با ترکش کرد، اگر ترکش کنید آسوده خواهید شد، از زوال و سقوط به در می آیید، از هلکات نجات پیدا می کنید. حالا این رو تو مسائل فکری، اخلاقی و غیره هم تسری بدهید، ایرادی ندارد. یازدهمین ویژگی اهل تقوا، بلم تعم علیه متشابهات الامور، متشابهات الامور بر ایشان پوشیده و مخفی نیست. خب حالا این بین امام سه تا کلمه میگن، بعد دوازدهمی رو مطرح میکنن. بذارید این سه جمله رو، یعنی یک تنفسی بینش امام میدن، یه تشویقی میکنن، باز دوباره به صفات برمیگردن. این متقی که چنین عمل میکند و ساز و کار تقوای این گونه پیش گرفته است، ظافرن، چقدر زیباست، ظافرن به فرحت البشرا، این ظفر پیدا میکند. ظفر یعنی چی؟ یعنی دست یافتن، پیروزی، یعنی همان که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. این پیروز میشه، دست پیدا میکنه، ظافرن به فرحت البشرا، فرح شادمانی، شاد باشی، همانی که فرحین به ما آتاهم الله. خداوندگار در حال مؤمن اینا وقتی میرسند به اون مقامات امن الهی، فرحین در نهایت شادباشی و سرخوشی و امیدواری، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، فرحین به ما آتاهم الله، در نهایت فرح و در نهایت شادمانی هستند به اون چه خداوند به اینها داده است. اینجا من فهمود زافرن به فرحت البشرا، اینا دست پیدا میکنن به اون شادمانی که از بشارت الهی براشون میاد. برای کی این بشارت ها میاد؟ بخونید قرآن رو، بشراکم الیوم، خداوند به همین متقین و مؤمنین تا که میخوان ورود کنن به پای بگذارن به عرصات قیامت به سوی بهشت، خطاب میرسه بهشون، بشراکم الیوم، بشارت های الهی امروز از آن شماست نه دیگران. امام میفهمان این متقین ظفر پیدا میکنن، دست پیدا میکنن به بشارت های الهی و شادمانی که از بشارت خدا می آید در جان و وجودشون می نشیند. این نکته اول. دیگه حیفش میاد انسان نخونه، بالاخره چقدر زیباست این آیه شریف که از زبان همین جماعت گفته میشه. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامه من فضله. این بهشتی ها میگن، این متقین میگن شکر خدایی را که اذهب عنا الحزن، برد غم ها را، حزن ها را، اون لخته های جگر رو از جان و دل ما دور کرد. اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. چقدر خدای بخشنده سپاسگزاری داریم، او از ما شکر میکند، او از ما تشکر میکند. و راحت نعما، و اینها دست پیدا میکنن، ظفر پیدا میکنن به راحت نعما. راحت که میداریم خوشی و آسودگی است دیگه، آسودگی. نعما مبالغه در نعمته. اینها دست پیدا میکنن به راحتی یا راحتی آسودگی حاصل از نعمتهای الهی. راحت نعما فی انعم نومه و آمن یومه، فی ان ام نومهی و آمن یومه. ان ام مبالغه، اسم تفصیل است از چی؟ از نعمت دیگه، یعنی در پر نعمت ترین روزگاران اینا میرسن به جایی که نام او چیست؟ دار نعیم. بارها عرض کردیم در تفسیر خدمت دوستان، ما تو دنیا نعیم نداریم، ما تو دنیا نعمت داریم، به دلیل اینکه نعمتایی که خداوند در دنیا میدهد به مقتضای حال و روز دنیا ناپایدار است. اگر جوانی است نمیماند، زیبایی است نمیماند، قدرت است باقی نیست، ثروت است باقی نیست. نعمتهای دنیا مقطعی میاد متوجه انسان میشود، اما نعمت پایدار لا ینقطع بدون هیچ زلل و زوالی نام آن نعیم است که فی جنات نعیم، ایمال اون جهان است که خداوند میده. اسم دیگرش میشه نعما. فی انعمه که فرمود راحت نعما، اینجا میفهمد فی انعمه نومهی. حالا این کلمه نوم رو هم دقت بفرمایید، نوم دو چهره متفاوت دارد. گاه خواب نماد غفلت است، فلان کس رو خواب دنیا رو آب ببرد، فلانی رو خواب ببرد. گاه نوم نماد غفلت است، اما نه، گاه نوم نماد آسودگی است. یه مشکلی میاد رفع میشه، 24 ساعت نخوابیدید، وقتی خبر بهتون میدن آقا تموم شد مشکل، سر رو نگذاشته بر بستر رفته اید، این خواب نماد چیه؟ آسودگی و آسایش و آرامش. امیرالمومنین این جمله رو مطرح میکنن در روایت داریم، خیلی عجیبه، به مؤمن شب اول قبر خطاب میرسد از سوی ذات حق. نم یعنی بخواب، از ماده نوم میاد، نم نومت العروس، مانند این عروسانی که به خانه بخت رفتن در شب نخستین، آسوده بخواب. دیگه وقتی است که غمها تمام شد و زمان آسودگی است. پس نامگاه نشانه و نماد اون دیگه نهایت راحتی و آسودگی است. فی انعم نومهی، در پر نعمت ترین زمان آسودگی به سر میبرند و دست پیدا میکنند این متقین. و آمن یومهی، چیزی که امروز دنیا در به در دنبالش داره میگرده چیه؟ امنیته، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت اقتصادی، امنیت تغذیه. آمن یومه، امن ترین روزگاران رو خدا به مؤمن، به این اهل تقوا عنایت میکن. خب پس ملاحظه فرمودید در میان این صفات امیر المؤمنین به پایان اهل تقوا هم اشاره کرد، اینا ظفر پیدا میکنن، به بشارتهای فرهنگیز دست پیدا میکنن، به راحتیهای با آسودگیهای پر نعمت، در بهترین شرایط نعمت و آسودگی به سر میبرن و در امنترین روزگاران و موقعیت طی میکنن. خب این چند جمله امام خیلی واقعا امیدوار کننده و دلانگیز است. برمیگردیم به صفات دوازدهم. وقد عبر معبر العاجله، وقد عبر معبر العاجلت حمیدا، اینها عبور میکنن از معبر عاجله حمیدن، با پسندیدگی و نیکنامی. خب در خود کلام امام یه نکته اول وجود دارد، قد عبر معبر العاجله، دو واژه داره، یک معبر، دوم عاجله. عاجله یعنی چی؟ از ماده عجله میاد، به دنیا عاجله میگویند. انهم یحبون العاجله و یذرون الاخره. در قرآن به دنیا عاجله گفته می شود چون حیات نقده، اصلا عاجله نقد. در قبال عاجله با همزه، یعنی نسیه، یعنی اون که بعد میاد، آینده میاد. گروه همین اشتباه رو کردن تو ذهنشون دیگه، گفتن سرکه نقد به از حلوای نسیه. گروهی گفتن دوباره سعد این دمدم صوفی رو هی عقب جلو میکرد، قدم میزد، هی محاسبه میکرد، هی یه حکم ری رو، والی ری بودن رو بررسی میکرد و به خیمه های سید و شهدا نگاه میکرد و وعده های الهی رو، بهشت و فلان. گفت ما عاقلون با الوجود بدینی، ما که آدمی نیستیم که نقد را به نسیه بدیم، پس ما همین رو انتخاب میکنیم که با حسین بن علی بجنگیم و خون بکشیم حسین رو. گاهی اینطور میشه دیگه، عاجله و عاجله، دنیا شد عاجله. فرمود قد عبر معبر العاجله، اینها از این معبر دنیا گذر میکنن. تعبیر امیرالمومنین معبر بر همتون آشناست. ببینید معبر یعنی محل عبور، از این طرف خیابان به اون طرف، این گذرگاه عابر پیاده رو چه میگویند؟ معبر، چون این معبره. راهی که شما رو میرساند به منزل، یه دالان نیست، بفرمایید کوچه ایست، شما میرسید به منزل. اگر اونجا منزل و مقره، این مسیر ممر و معبره. قد عبر معبر دنیا، اهل تقوا میدونن دنیا معبره، مقصد نیست، منزل نیست. لذا سیاست گذاری اینها در این دنیا به گونه ایست که دارن گذر میکنن، تیه طریق میکنن، نه اینکه رحل اقامت در همین جا افکنده باشند. این آگاهی رو دارن. خب حالا از این معبر دنیای گذرام میگذرند، اما حمیدن. این خیلی زیباست، اینها به گونه ای رفتار میکنند با خدا و خلق در این دنیا که هنگامی که گذر میکنند به پایان کار میرسند و از میان جمع میروند، همگان وقتی نگاه میکنند به زندگی اینها میگن آشه حمیدا و مات سعیدا، میگن چه خوب زندگی کرد، چه نیک نام بود، نام نیکی گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار را. امیرالمومنین دارن مطرح میکنند اینها چه نیک نام میرن از دنیا، تو رفتارشون، تو گفتارشون به گونه ای عمل کردن که دلی را نیازردند، خاطری را پریشان نکردند. اینها با تمام دقت‌ها به نیکنامی سخن گفتند، به نیکوکاری عمل کردند رضا نام حمید و نیکشون در این زندگی سرمایه بود که با خودشون منتقل کردن که در قسمت بعدی امام اشاره میکنه. این خیلی مهم عزیزان. نمیدانم من آیا واقعا انشاءالله که نباشه، اما خب من بالاخره چون زیاد برخورد کردم تو مشاوره ها و غیره، تو حل و فصل های خانوادگی و اجتماعی، دیدم گاهی اوقات کسی مؤمنی حتی بگوییم از میان میرود، اما به زبان نگفته اهل و نزدیک و دورش ابراز رضایت میکنن از رفتنش. حالا اگر روشون بشه آهسته به تو نجوا میکنن چه خوب شد که رفت. یعنی هیچ دل خوشی نیست از این رفتار، از این زنداری، از این شوهرداری، از این بچه داری، از این مردمداری، از این همسایه داری، دل خوشی نیست. و این بد روش عبوری است عزیزان، که نام نیکی پشت سر انسان در مراودات و معاملاتش با خلق نباشه. درود خدا بر صبح جمعه است. یاد کنیم خداوند در واه طیبه همه آدمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه در گذشتگان جمع حاضر رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. بالاخره از کودکی می شنیدیم گاه تا الان فلان کس رو می گفتن در فلان جا، هر کسی نامش می شنید می گفت خدا رحمت کند، خدا رحمت کند. همه گوین ذکر خیرش هر جا که نامش آید، یادش آید. وان که نگاه میکردید میدیدید نه منصبی، نه موقعیتی، نه جایگاهی، اما به گونه ی عمل کرده است جز نیک نامی از خود باقی نگذاشته. چه ثروتی بالاتر از این؟ نه تعلیفی، نه تصنیفی، نه بنایی، نه خیریه، اما نام نیکیست که سرآمد همه این خیر هاست. ولو این نام نیک تو خانواده باشه عزیزان، زن و فرزند انسان آدمی رو به نیک نامی بسطاین، همین هم گنجینه است، همین هم ثروت برای انسان. امیر المؤمنین فرمود و قد عبر معبر العاجله حمیدن، متقی با نیک نامی از این دنیا گذر می کند. و حالا و قدم زاد العاجلت سعیدا، این شد بالا عاجله. حالا مال عاجله با همزه چی؟ و قدم زاد العاجلت سعیدا، قدمه یعنی پیش میفرستم، پیش میفرستم. زاد هم یعنی توشه دیگه. همیشه عرض کردم خدمتون کلمه یه زاد یه مضاف الیه محذوفی داره که ما دیگه اون رو نمیگیم چون بدیهی است. در حقیقت زاد هست زاد المسافر، همون کتاب معروف ناصر خسرو، اما مسافرش میفته زادش میمونه. به توشه‌ای که مسافر با خودش برمیداره، صندوق عقب ماشین رو پر میکنه، خانم این لازم ندارید، اون لازم نداریم، اینو بگذارم بخرم. وقتی پر میکنند این ماشین رو، صندوق رو که میخواد این سفر رو برن، به تمام این محتویات میگن زاد المسافر، میشه زاد. امیر المومی فرمود قدمه، پیش میفرستد، زاد العاجله، عاجله با الف همزه هم شد چی؟ آخرت. پیش میفرستد زاد و توشه آخرت را، سعیدن، در نهایت سعادتمندی، یعنی زاد سعادتمندانه، نه خدای ناکرده زاد شقاوتمندانه، زاد سعادت رو پیش میفرستد. اینها بدیهیست دیگه، کلام امیرالمومنین. من هم یه تذکری میدم رد میشم خدمت دوستان عزیز، اینه که در روایاتمون داریم بزرگواران، 1000 درهم میخواید در راه خدا بدید، 1 درهم خودتون بدید، یا 999 تا بعد از شما بدن این اولاست که خودتون بدید، خودتون عمل کنید، خودتون پیش بفرستید شخصا، نه بعد از شما، نه وصیت بعدیتون. اینی که خود انسان عامل باشه، این رجحان معصومین است، خیلی حکمت داره درش که خود انسان شهامت خدمات خیرش رو داشته باشه، خودش شخصا بپردازد به تأمین زادش، نه به دست دیگران و چشم دیگران بنگرد. اولین نکتش اینه که گاهی ته قضیه رو که نگاه میکنیم، بالاخره عامیانه میگم، دل طرف بار نمیده به این کار، حالا آیندگان میکنن، این توجیه میشه، این تسویل میشه، وسوسه میشه گاه چشم به آیندگان. دوم این که باز هم تجربه اجتماعی ما میگوید نمیتوان چشم به دست آیندگان به ندرت پیدا میشن بازماندگانی که مو به مو آنی را که باید عمل کنند عمل میکنند. همین اخیراً برخورد میکردم باز در شهر و دیار متاسفانه که عزیزی بزرگی صاحب نامی بالاخره در شهر و دیار ما رفت و سایه‌ای داشت و خلاصه جاهایی و چیزهایی رو برای بعض از امور خیلی پسندیده و ثواب یک موردش رو برسه عمل نکردن، وکیل گرفتن، هرچی خود ایشان در زمان حیاتش داده بود اونها رو هم برگردوندند، گفتند اینا وصایایی بوده، کارهایی، تصرفاتی بوده که در زمان بیماری بوده و صحیح نبوده، قانونی نبوده، همونها رو هم برگردوندند. نمیشه چشم داشت با آیندگان، ولو فرزند صالح نباید به این امید بود. آنچه میتواند خود انسان از خیر، صلاح و فلاح، عبادت، طاعت، مردمداری، هر زمینه‌ای که مرد میدان آن است، خود انسان قدم زاد العاجلت سعیدا، زاد سعادتمندانه خودش رو خود انسان همانی که دارد، برگ سبزی است تحفه درویش، همونی که میتونه مادی و غیر مادی، اخلاقی و اجتماعی، فردی و خانوادگی عمل کند. متقی این گونه عمل میکند. و قدم زاد العاجلت سعیدا. 14. و بادر من وجلن، و بادر من وجلن، دو کلمه است، بادر یبادر و مبادرتن. مبادره به معنای، ببینید این مسابقه، دیدید که تو پیست میستن این دونده ها تو دو میدانی، این تپانچه رو میگیره بالا، به اصطلاح استارت میکنه برای شروع. اینا اونچنان مهیان که تا صدا شنیده میشه میبینید مثل چی میکنند از جا، مخصوصا تو دوهای کوتاه سرعت 100 متر 200 متر 400 متر میبینید میکنند از جا این دونده ها. این مبادره، مبادره یعنی معطل نکردن، مبادره یعنی اول وقت رو استفاده کردن. مبادره همون میشه که تو قرآن بهش چی میگید؟ سرعت. سار اون الا مغفرت من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت. فاستبقوا الخیرات، استباق در خیر. بارها اشاره کردیم اگر کاری رو در اولین زمان ممکن انجام دادید، نام این سرعت است، نام این سبقت است، نام این مبادره. مبادره یعنی اول زمان رو استفاده کردن. و خب این خیلی عاقلانه است. ما اعتمادی نداریم به زمانهای بعدی که آیا این فرصت، این انگیزه، این توان باقی میماند یا باقی نمیماند. لذا بادر من وجلن، متقی مبادره میکنه. چرا من وجلن؟ چون نگران وجل داره. وجل یعنی دلواپسی، یعنی استراب، نمیدونه که این سلامتی براش هست، این توانمندی هست، این اشتیاق و ذوق فرداها هم باقی میمانه برای این کار یا نه. مبادره میکنه. ببینید این فرمایش امام همون میشه که دیروز اشاره مختصری کردم، یعنی از اجزاء اصلی زمان، از اجزاء اصلی تقوا، زمان شناسی، وقت شناسی و قدردانی فرصت و زمان است. نزید متقی باید زمان شناس باشه، وقت شناس باشه. متقی باید سید کنه زمان و وقت. دیر فردا، فردا قطعا دیر است. و این صوفه، با قول عرب ها صوفه، صوفه، صوفه افعلو، صوفه افعلو، میگن تصویف بهش. فردا فردا کردن عامل اصلی محرومیت و عقب ماندن بسیاری از ملت ها، افراد و گروه ها. نمیشه. همون جمله روان پارسی خودمون که برگرفته از همین معارف است که کار امروز را به فردا میفکن. من عرض میکنم امام میفهمن کار این ساعت را به ساعت بعدی میفکن، نه امروز را به فردا. شاید حتی کار این دقیقه را به دقیقه بعد موکول مکن. این پیام امیرالمؤمنین است. متقی اینه، سازوکار تقوا اینه. چه زیبا میفهمد، فرمود بادر من وجلن، مبادره میکند من وجلن. و اکمش فی محلن. این تکمیل میکنه قسمت بعدی رو، 15 هم. اکمش کمش اسرع به معنای شتاب، به معنای شتاب. کمش قدامون کمش، چه جوان سریعی عجیب میدود، این میشه کمش. اکمش فی محلن، محل یعنی چی؟ جمع مهلت، یعنی فرصت ها. متقی در فرصت هایی که دارد شتاب دارد، تو فرصت ها شتاب دارد. برگردیم به قرآن، واژه‌ای که همتون آشنایید و این ذکر آیه شریفه رو همیشه زیر لب میگید، و هم لیس للانسان الا ما سعى. سعی یعنی چی؟ یعنی شتاب. برای انسان باقی نمیماند مگر شتابش. بارها و بارها اشاره کردیم عزیزان، گویا قرآن میگوید که اگر انسان مشق کنه و سلانه سلانه حرکت کند، از پس فرصتهای زندگی در نمیاد. اینی که در زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، فرصت ها و مهلت هایی که ما تو زندگی داریم به ابر، ابر بهاری تشبیه شده است. میاد 5 دقیقه بعد نگاه میکنی چیز دو هوا نیست، هوا بازه. به نفحات ان لکم فی، رسول خدا فرمود بدونین در روزگاران شما نفحاتی است. نفح یعنی چی؟ یعنی نسیم. این نسیم میاد ساکت میشه دیگه، نیست این باد. مهلت ها اینطوره، فرصت ها برای انسان. اینا دست نمیده. دم غنیمت. راهش چیه؟ سعی. راهش شتابه. تا که فرصتی و مهلتی دست داد، انسان می شتابد و از این فرصت، از فرصت حد اقلی استفاده حد اکثری. اما روش خیلی از انسان ها اینه که از فرصت های حد اکثری استفاده حد اقلی هم شاید نکنند و نبرند. فرمود و اکمش فی محلن، 16 و راقب فی طلبن، راقب متقی در طلب. آنی که طلب می شود یعنی مطلوب، چیزیست که باید طلب بشه، یعنی چیزی که شایسته انسان پیش باشه. رقبت هم یعنی اشتیاق و میل. متقی مشتاق، اشتیاق داره، به تعبیر امروزی انگیزه داره برای طلب چیزهایی که باید در پیش باشد. یعنی متقی فزونی طلب است. خم زمانه تهی شد زمی پرستی ما، کفاف کی دهد این بادها به مستی ما. متقی سیری ناپذیر است، رغبت داره، انگیزه داره، خسته نمیشه، بیحال نمیشه در طلب، همیشه طالب است، همیشه جوینده، همیشه پرسنده. در وادی علم متقی دست از طلب ندارم تا کام دل براید. در مسیر معنویت طالبه، حتی اگر این معنویت علم باشه، در مسیر اقتصاد هم متقی طالبه. دیشب عرض کردم پیامبران الهی نیومدن دنیای مردم را آباد کنن، اومدن انسان درست کنن. اگر انسان شد تحت تربیت پیامبران الهی، و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، دنیا رو هم آباد میکند، اما به اون شیوه آباد میکند، نه به شیوه که امروز شاهد اون هستیم، نه دنیای آبادان سراسر از فناوری و تکنولوژی، که چیزی که کم ارزش ترین پدیده در این دنیاست، که از یک تبلت هم کم ارزش تره، خون به جان انسان است. خونها ریخته می شود که صنعتها رشد کنه و سرمایه ها افسوده بشه، نه این دنیا. اگر انسان ساخته شد، دنیایی می سازد که دنیای بلاغ باشد، دنیایی که در نهایت وسعتش، در نهایت نعمتش، انسان رو می رساند به فرداهای بهتر، نه اینکه دفن کنه انسان رو زیر تنعم و رفاه و همینجا دفنش کنه. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. همه چیز اینجا، بعد گمان میکنه که خیلی هم، چه تمدنی، چه درخشانی، بعد این طرف اوند چه دارن چه ندارن، این حرف هم به دنبالش میاد. خیر، متقی طالب است، توسعه رو میخواد، توسعه اقتصادی میخواهد، اما در پناه توسعه فرهنگی و معنوی طالب جستجوگر. کوچک معنا نکنیم این کلمات امیرالمومنین، در بزرگی و مستوای شخصیت امام مطلب رو بفهمیم. رغب فی طلب، متقی از پا نمی نشیند، پویاست، جویاست، طالب، تشنه. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا. پس خسته نمیشه متقی، از پا نمی نشیند. خیلی زیبا سخن امام. رغب فی طلب. اما از اون طرف هفدهم، و ذهب عن حرب. حرب با هی دو چشم، یعنی گریز، فرار. ذهب با ان که میاد، ذهب یعنی رفتن، اما با ان که میاد یعنی برگشتن، یعنی روی برگرداندن. ذهب عن حرب، از چیزهایی که باید فرار کرد متقی با شهامت فرار میکنه. رغبت دارد در طلب آن چه باید بجوید، اما چیزی رو که نباید نزدیکش بشه بایدش بگریزد، با شهامت میگریزد. هیچ تعارفی نداره، رو درباسی نداره. از چی باید فرار کنه انسان تو این دنیا؟ چی غیر مطلوبه بلکه محروبه باید فرار کرد ازش؟ عصیان، چیزی که رضای خدا درونیست. ما دو تا فرار داریم، یکی نعم الفرار، یکی بئس الفرار. یکی بد فراریست، یکی خوب فراریست. مگه خدا تو قرآن ما دستور رو به فرار نمیده؟ کجا؟ خدا به مؤمنین میگه فرار کنید؟ ففروا الالله، سوره مبارکه زاریات. ففروا الالله جمیعا، آقا به سوی خدا بگریزید. خب فرار دو نقطه داره، نقطه‌ای که از آن میگریزیم، نقطه‌ای که به سوی آن میگریزیم. به طرف خدا از چی بگریزیم؟ از غیر خدا، هر چی غیر خداست. هر چه نیاد تو فراموش به، هر که نگویای تو خاموش به، هر چه رنگ خدا و سبقه خدا ندارد به دزش گریخت، باید فرار کرد. هر اسیامی را، هر نافرمانی رو، هر چه نماد غیر خداست، باید گریزان از اون باشه. متقی هست، می گریزد. ببینید گاهی این بحث رو تو مباحث تربیتی اجتماعی مطرح میشه. اون دومیشو بگم بعد این جمله رو میگم به جاتر است. ببینید فرار دوم، این فرار، فرار بسیار عالی است، اما فرار بد چیه؟ این که انسان از خدا میگریزد به سوی غیر خدا، داره میره تو دامن غیر خدا، اینم فراره. فهمودن نعم الفرار، الفرار من الحرام الى الحلال. معصوم فرمود و بودن چه خوب فراریه که انسان همیشه شهامت شو داشته باشه، از حرام خدا به حلال خدا، از نافرمانی به فرمان برداری حرکت کن. و باور کنید این که امام میفهمن این جدیه ها، یعنی شهامت میخواد. خیلی از انسان ها شهامت فلال از حرام ندارن، گیر میکنن توی یه جمعی درش حرام الهی داره انجام میشه. این که ساکتن چون شهامت بیرون آمدن ندارن، چون شهامت اعتراض ندارن، چون شهامت بیرون کشیدن ندارن، میمانن، میپذیرن، محسوب میشن جزو تشویق کنندگان این منکر و این حرام. بعد امروز میگیم تو علوم تربیتی، میگیم آقا اولین نکته ای که خیلی مهمه بچه‌هاتون آموزش بدید شهامت چیه؟ آفرین، نگفتن. خب به چی نبگن؟ به خیر؟ ابدا. به رشد؟ ابدا. به سقوط، به اشتباه، به خطا، به گناه. شهامت نگفتن یعنی این که هم امام میفهمد متقی میگریزد. ذهب عن حرب، شهامت نگفتن به غیر خدا و حرام و سقوط رو دارد. با چی نداره؟ میخواد کسی را خوش آید، کسی را خوش نیاید. چطور ما به خدا علیه بالله میتونیم نه بگیم، به خلق نمیتونیم نه بگیم؟ میترسم این نمیدونم مادر شوهره، نمیدونم این خواهر شوهره، نمیدونم این کیه، این فوی حرفا چیز جانه برادر. شما به خدا داری نه میگی، بعد به خلق بله میگی؟ نشسته است داره میتابد آسمان و زمین رو، آبروی همگان رو به سخریه گرفته است و هر غیبت و تهمتی رو داره به بندگان خدا میزنن، شما هم دارید گوش میکنید همینطوری چی نمیگید؟ و مگه میشه این کارو کرد؟ بود بگریزیم، هر کی باشه، پدر من باشه، مادر من باشه، بالاتر از اینا که احترام نداره، معلم من باشه، ذهب عن حرب بود گریف بود بیرون آمد از صحنه عصیان الهی. این میشه تقوا. رغب فی طلب ذهب عن حرب، به خداوندی خدا آسمان و زمین جمع بشن و خلق اولین و آخرین جمع بشن. نمیتونن اینطور کلمات رو بگن عزیزان. اینها جز از حلقومه نازنین و اندیشه ناب متعالی باب و علم نبی مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. از دهان کسی برون نمی آید، از اندیشه کسی تراوش نمی کند. ببینید یک به یک امام چگونه داره می چینه سامانه شخصیت متعالی و روش یافته و الگوی الهی رو داره می چینه برای ما تو این تعابیر تحت عنوان معرفی تقوا و شیوه‌نامه تقوا و روش اهل تقوا. چقدر جناس زیبایی داره. رقب فی طلبن ذهب عن حرب، وزنش رو آهنگش رو اینطوری نمیشه اینتونیشنش رو ببین چقدر زیبا. رقب فی طلب ذهب عن حرب. حالا 18 و راقب فی یومه قده. الان در مورد چی صحبت کردم خدمت دوستان؟ یه رو به قبل در مورد زمان. حالا دقت کنید. و راقب فی یومه قده، مراقبت میکند امروز در امروز فردا را فردایش را. راقب به این قسمت، ببینید به این فاصله بین سر تا بدن دو اسم گفته میشه. قسمتی از گردن که چسبیده به چانه بهش میگن زقن. جمعش میشه چی؟ سوره یاسین ازقان. الال ازقان فهم ازقان زقن. قسمتی که متصل به تن، به شانه و کتف و بدن میشه رقبه. رقبه زقن و رقبه و رقاب میگن مالک الرقاب. پس رقبه یعنی گردن، منتها اون قسمت حساس‌تر متصل به بدنه که تسلط میده. خب حالا اگر کسی اینطوری کرد، ای سرک کشید این طرف اون طرف رو نگاه کرد، به این میگن مراقبه. چرا؟ چون رقبه را به کار میندازه. خب حالا اگر کسی مسئولیتش نگهبانی باشه، یعنی نگهبان باشه، مدام باید چکار کنه؟ نمیتونه که اینطور نگاه کنه، هی باید نگاه کنه. لذا به نگهبان میگن رقیب، از ماده رقبه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حرف بزنید کنارش نگهبانه، قدم بردارید کنارش نگهبان، رقیبه، داره کاملا مراقبتون میکنه، کاملا رسانتون میکنه. خب پس راقبه، امام میفهمن راقبه فی یومه قده. واژه خوب روشن شد. متقی راقبه، امروز رو نگاه نمیکنه. متقی در عینی که در امروز داره نگاه میکنه، فردا را مراقبه میکند، به فردا میاندیشد، برای فرداش برنامه ریزی میکنه، هدف گذاری میکنه. فردا چه باید بکنه؟ ببینید یک شعار میگه، یک منطق میگه، چو فردا شود فکر فردا کنیم. یک عمرم تو ذهن مردم فرو کردن، چو فردا شود فکر فردا کنیم، چرا فکر بیهوده حالا کنیم؟ این ممکنه یک فکر باشه. چقدر غلط، چقدر اشتباه. راقب فی یومه قده، در عینی که امروز داره زندگی میکنه، فردا رو مراقبه. فردای من چی میشه؟ در تمام ابعاد، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ معنوی، به لحاظ مادی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ اجتماعی، فکر فردا داره متقی. متقی در یه زمان بسته زندگی نمی کند، می اندیشد به فردای خودش، براش مفهوم داره آینده زمان. واقعا نمیشه اینا، شعفش رو انسان نمیتونه کنترل کنه. به ابی و امی و ولدی و نفسی فداک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. تو چه مستوایی داری میگه سخنش رو امام؟ و باز هم من عرض میکنم تأسف خودم رو، و ما چقدر خسارت دیده ایم، چقدر خسارت دیده ایم. متاسفانه که در جامعه ما سخنان امیر المؤمنین و نهج البلاغه او بازاری ندارد. ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. لذا باید ملتمس زیر امر باشیم، این سونسو بزنیم. نه تو حوزمون نهج البلاغه جایگاهی داره، نه تو دانشگاهمون. جامعه رو که هیچ نیست اون جایگاهی که باید این کتاب مستطاب داشته باشه و این گنجینه عظیم الهی داشته باشه. فرمود و راقب فی یومه قده، 19 و نظر قد و من امامه و نظره. ببینید نظر همیشه خدمتون گفتیم آشنایی دو معنا داره. یه مرتبه نظر معادل رؤیت، یعنی دیدن. نظر تو دیدمش اینطور گفت فلان اینها، انظر الهازا، نگاه کن اینجا رو مثلا به این نگاه کن. اما گاهی نظر به معنای دیدن نیست، به معنای تأمل و اندیشیدن است. ولنظرو فی ملکوت السماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین که با این چشم دیده نمیشه، پس چطور باید نظر کرد بهش؟ این نظاره، این تأمل، اندیشیدن، تفکر. پس نظر گاه به معنای تأمل، بررسی کردن، اندیشیدن و امثال این هاست. فرمود و نظر، این ادامه همون قبلیه اما باز اوج میگیره، یعنی ادامه 18-19. و نظر قدومن امامه، و نظر قدومن امامه، امام یعنی پیش رو، و خوب بررسی میکند. برای قدوم مقدم داشتن پیش رو، یعنی وقتی فرداشو بررسی میکنه بعد خوب تأمل میکنه که من فردا به چه چیزی حاجت دارم که امروز باید تدبیرشو بکنم و فکرشو بکنم. حالا ببینید این فردا یه فردای شنبه است که امروز جمعه است، اما یه فردای بزرگتر میشه چی؟ قیامت. اگر امام میفهمن نظر راقب فی یومهی قده، جمعه شنبه رو لحاظ میکند، تو اسفند ماه فروردین رو میبیند، 94 95 رو تأمین میکند، اما یه معناش اینه که تو این دنیا فردا و قیامتش رو مراقبه میکند. اگر بررسی میکند که چه کاری باید امام پیش رو فردا داشته باشه، امروز، فردا، سال آینده و بزرگتر و وسیع‌تر از آن، جهان بعدی و فردای اصلیش رو بررسی میکنه. چقدر لایه لایه تو در تو سخن حضرت عمق داره. و نظر قدومن امامه، تموم شد. 19 ویژگی رو امیر المؤمنین برای اهل تقوا بازگو کرده. 19 سازوکار، واقعا شیوه نامه تقوا بود، عمل کرد نامه متقین بود که امیرالمومنین مطرح کردن. بی نظیر، من ندیدم اینطور به این لحن و عبارت و تنظیم و ترتیب، و واقعا شگفته این سخنان حضرت. حالا به اینجا که میرسن یک اشاره هم به پایان کار اینها میکنن و یک هشدار. فکفا بالجنت ثوابن و نوالن. مگه چی میخواد انسان؟ مگه انسان دنبال چیه؟ کافیست برای انسان جنت، بهشت، ثواب آدمی باشد. کلمه ثواب فوبه ای رجع، ثواب را خداوند ثواب شما رو بیشتر کند، انشاءالله ثواب ببرید. این کلمه ثواب را که به کار میبریم یعنی چی؟ یعنی بازگشت عمل. اصلا ثوبه یعنی بازگشت. به لباس میگن چی در کلام عرب؟ ثوب. چون این که نیست، یک بار مصرف که نیست، میپوشید باز برمیگردید دوباره میپوشید، دوباره میپوشید، چون رجوع داری تیبش میشه ثواب. ثواب یعنی فکفا بالجنت ثواب. هیچ مثل بهش شایسته نیست که برگرده به شما در قبال عملتون. با چی میخواید معاملش کنیم؟ با چی میخواییم عوضش کنیم؟ کفا بالجنت ثواب. و نوالن، نوال نعمتها، دادها. و کافیس به عنوان نعمت و تنعم این که بهشت برگرده به شما. چرا راه دیگه‌ای؟ چرا مسیر دیگه‌ای؟ چرا جوری برویم که چیز دیگری برگردد به سوی ما؟ کفا و بالجنه، کافیست انسان به انگیزه بهشت هر کاری رو انجام بده. کدوم بهشت؟ آقا جان من در تفسیر شنیدید گفتیم کف بهشت میشه همونهایی که میخونید انهار من حسد، انهار من چی، ارزهور مقصورات فلخیام، نمیدارم عرض به خدمتون، لا لغو فیها ولا تعصیم، تمام نعمتهایی که توصیف شده است در واقع و الرحمن و غیره و غیره و غیره. اما یه پله بیاد بالاتر، سلامون قولا من رب الرحیم. ای وای اون سلامی که از سوی خداوند و رب رحیم بکرتن و عشیا بر جان و دل می نشیند، اون چه نعمتیست، اون کجاست، این چه سهمی از بهشت است. برید بالاتر، فلا تعلم نفسون ما اخفی له من قرت اعیان. هیچ نفسی نمی داند. فلا تعلم نفسون ما اخفیه، آنی که خدا مخفی و نهان کرده است برای او که اون بهشته و قرت اعیانه، که عجیب شادمانه است. پس حالا کسی میتونه بگه من میتونم بهشت چیه؟ نه، فلا تعلم نفس. این حدی که تو قرآن میخونید یک کفیه که خدا میگه امورات ما بگذره، انگیزه ایجاد بشه، والا ماهیت و حقیقت بهشت نامکشوف است. نمیتونیم عظمتشو بگیم، لفظ نداریم، قالب نداریم که بگیم. فکفا بالجنت ثوابا و نوالا. الله اکبر و رضوان من الله اکبر، خیلی بالاتر از این الفاظ. از اون طرف و کفا، ای وای، و کفا بالنار عقابا و وبالا، و کافیه که انسان جوری عمل کند که جهنم عقاب او باشد. عقوبت باز از چی میاد؟ از عقب. به پاشنه پا میگن عقب، پشت یه چیزی رو میگن عقب. عاقبه از این ماده میاد، عقوبت از این ماده میاد. و کافیه که جهنم عقوبت انسان و پایان انسان باشد و وبال انسان و زنجیری که انسان رو بند میکند، بست میکند و نگه می‌دارد. آیا کافی نیست؟ آیا از خوف دوزخ، که اون هم باز همینطور که در مورد بهش گفتم، آتش آتش، نار نار. نار چی بود عزیز من؟ ماهیت جهنم رو مگه میشه توصیف کرد؟ اینم باز یه چیزیست که به ذهن کودکانه ما قابل فهم باشه، والا حقیقت جهنم که این نیست. یه گوشش کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون. همین که انسان‌ها، جهنم اینه که انسان‌ها، نگه بگم اونها نیست، یعنی میخوام بگم بریم بالاتر از این سطح. جهنم اینه که انسان در حجاب از خداوند در قیامت هیچ سهمی از جلال و جمال الهی ندارد و در حبس است از تمام نظاره‌ها که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اونهایی که دارن چنان مشتاقانه جهان باقی و جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم، اما اون گروه دیگه در حجاب بس تأثیر از تمام عنایات و توجهات. چه عقوبتی بالاتر از این؟ دنبال چید امیر المومنین فرمود کفا بالجنت ثوابا و نوالا و کفا بالنار عقابا و وبالا و کفا بالله منتقما و نصیرا. و کافیست، من وقتم گذشت یکی دو دقیقه دیگه جمعش میکنم مطلب رو، و کفا بالله منتقما و نصیرا. و بدونید کافیه که خدا منتقمه. منتقم یعنی چی؟ منتقم از ماده چی میاد؟ نقمت. نقمت مقابل چیه؟ نعمت. کافیه این که خدا گیرنده نعمت هاست. حواستون باشه، خدا بسیار تعدو نعمت الله لا تحصوها، داده است نعمت بیشمار، اما خدا منتقمه. به جا که برسد یک به یک نعمتها را واپس می گیرد. مراقب باشید جوری عمل نکنید که خدا آنچه را داده است بستاند. کفا بالله منتقمن. از اون طرف و نصیرا، جوری عمل کنید که خدا تنها یارتون و یاورتون باشد، که اگر تو باشی چون تو با مایی ندارم هیچ غم. صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. کفا بالله منتقمن و نصیرن. حالا برای نشان دادن این شیوه نامه تقوا و همه این معرفت ها را آموزش دادن، امام ما رو ارجاع میده به یه منبع. دوست عزیزی داریم بسیار فاضل، بسیار اهل دل، روشن دل، روشن ضمیر، با معنا، خب بسیار ارتباط نزدیکی داشت، مسئولیت امور مرحوم آیت الله بهجت رو در مشهد داشت. گفت روز با آقا گفتم تنها بودم، گفتم آقا بده چیزی به ما بگید، یک منابعی به من بگید که دیگه من درست دیگه راه رو پیدا کنم، دیگه بالاخره برسم به اون چیزی که باید برسم. آقا فرمودن قلم کاغذ بیار. قلم کاغذ آوردم، فرمودن بنویس. گفتم این قرآن. باز گفتم قرآن، قرآن. گفتم آقا چی؟ فرمودن همینه دیگه، من چیز دیگه ندارم که به تو بگم. اگه به ناز به چیزی برسی از قرآن میرسی، اگرم به ناز نرسی که چی دیگه. امیر المؤمنین بفرمید بفرمید کفا بالکتابه و کافیز قرآن، نه کتاب خدا. حجیجن و خسیمن. حجیج ما یحتج جبه، کافی قرآن که حجت شما باشه و راهنمای شما باشد. از اون طرف و کافی قرآن خصم شما باشه، خصم شما با قرآن ستیزه کردن کافیست که آتش به دودمانتون بزند و ویرانتون بکند. کفا بالکتابه حجیجن و کفا بالخطابه حسیمن. دو روی سک و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. هر دو طرف قصه عجیبه. این جمله امام تکان دهنده است، میخوام روش یه قدری تأمل کنم. یه دو تا روایت خیلی زیباست میخوام براتون بخونم، اما وقت رو رعایت میکنم. فردا انشاءالله ادامه مطلب رو خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. به همین جا ختم میکنم. پروردگارا دلهامون به کلمات امیر المؤمنین منور و مزین بگردان. آقا بفرمایید استفاده کنیم.